بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 38، تاریخ 27 آبان ماه سال 1369، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. والحاصل أن المراد بالحكم الواقعي هي مدلولات الخطابات الواقعية الغير المقيدة بعلم المكلفين، ولا بعدم قيام العمارة على خلافها، لها آثار عقلية وشرعية تترتب عليها عند العلم بها. فأحسر خاصخ ب کلام چهارم از کلمات مستشکل به مصلحت سلوکیه بود. مرحوم شیخ انصاری در مقام جواب فرمودند بین حکم واقعی و حکم ظاهری تضاد نمی باشد، به خاطر این که یک حکم شأنی است و حکم دیگر فعلی است. چون در دو رتبه هستند، پس بنابراین بین اینها تضادی وجود ندارد. در پایان به عنوان والحاصل همین سخن رو تکرار می‌کنند. می‌فرمایند ما قائلیم حکم واقعی برای مکلفین، چه عالم و چه جاهل، وجود دارد و انسان جاهلی هم که اماره ظنیه دارد حکم واقعی برای او موجود است. نهایت این حکم در رابطه با او فعلی نیست، بلکه حکم شأنی است. با ذکر این نکته بحث رو تمام می‌کنند. در پایان خلاصه‌گیری از اصل بحث رو مجملاً مطرح می‌کنند. می‌فرمایند خلاصه و نتیجه بحث این شد که ابن قبمی گفت تعبد به زن ممکن نیست. مرحوم شیخ انصاری 7 صورت و 7 قسم برای مسئله درست کردن. یکی صورت انسداد باب علم، فرمودن تعبد به زن جایز است ضرورتا. سه صورت برای طریقیت درست کردن، سه ملاک برای طریقیت نسبت به دو قسم و دو ملاک فرمودند: تعبد به زن مطلقا جایز است و ممکن، در یک صورتش فرمودند تعبد به زن در صورت انفتاح باب علم درست نیست. اینم سه صورت دیگه، بعد توضیحات رو خودتون خلاصه گیری میکنید و قبلا هم داشتید. در رابطه با سببیت هم سه صورت درست کردن، سه فرض فرمودن: در هر سه فرض تعبد به اماره و تعبد به زن ممکن است و بلا اشکال. هذا خلاصة الكلام در رابطه با امکان تعبد به زن. ثابت کردن در شش صورت تعبد به زن ممکن است و محظور نداره، فقط یک صورت است که تعبد به زن در صورت انفتاح باب علم محظور خواهد داشت. این دو سه خط رو بخونیم تا درسیم مطلب حاصل. ول حاصل ان المراد بالحکم الواقعی، دیگه تکرار همون بحثای گذشته، حاصل این است که مراد به حکم واقعی، حکم واقعی که ما میگیم، خوب دقت کنید، یعنی حکم واقعی که نه مستلزم تصویب به معنای اوله نه مستلزم تصویب به معنای دومه. اینو توضیح میدن، مراد از حکم واقعی هی مدلولات الخطابات الواقعیه، مدلول و معدای دستورات واقعی خداست، اون چنون خطابات واقعی که مقید به علم مکلف نیست. اون تصویب به معنای اول یا قول سببیت به معنای اول میگفت خطاب واقعی مقید به علم است، یعنی خطاب واقعی مال عالمین است. مرحوم شیخ میفرماید نه، مراد ما حکم واقعی است که مقید به علم نیست، مشترک بین عالم و جاهله. ولا به عدم قیام الاماره علی خلافها، قول به سببیت به معنای دوم میگفت حکم واقعی در صورتی است که اماره بر خلافش قائم نشه. اگر اماره بر خلافش قائم شد، حکم اماره میشه حکم واقعی. میفرماین نه، مراد ما از حکم واقعی اون خطاب واقعی است که مقید نیست به عدم قیام اماره بر خلافش. چه اماره بر خلافش قائم بشه و چه اماره بر خلافش قائم نشود، حکم واقعی در حقیقت وجود داره. لها آثارون، برای این حکم واقعی آثار عقلی و شرعی است. حکم واقعی اثر مخصوص خودش رو داره، اثر عقلی و اثر شرعی تترتب علیها، که حالا اثر عقلی مثل وجوب اطاعت، اثر شرعی مثل وجوب قضا مثلا، تترتب علیها عند العلم بها، که اون آثار عقلی و شرعی مرتب می شود در اون خطابات واقعیه در وقت علم به اون خطابات واقعیه، یا در وقت قیام امارهی که حکم الشارع، قیام امارهی که شارع او رو حجت قرار داده باشه، قیام امارهی که حکم کند شارع به وجوب بنا علی کون معداها هو الواقع، برای این که معدای این اماره واقع است. خلاصه اگر اماره قائم شد در حکم الله واقعی یا علم داشتی به حکم الله واقعی، آثار حکم الله واقعی برش بار می شدن. نعم هذهی لیست احکاما فعلیه به مجرد وجودها، بله این خطابات واقعی به مجردی که وجود بگیرن حکم فعلی نمیشن، حکم شعنی میشن، به مجردی که خداوند اینها رو انشا کنه میشن حکم انشایی و حکم شعنی. کی فعلی میشن؟ وقتی اماره در خلافشون قائم نشه، وقتی که انسان علم به اونها داشته باشه و قدرت داشته باشه. وقتی انسان علم داشت به اون احکام واقعی، همچنین قدرت داشت بر انجام اونها، اون احکام واقعی فعلی و منجز خواهند شد. خب دیگه تمام شد، خلاصه گیری میکنن، میفرماین فتلقص من جمیع ما ذکرنا، از تمام مطالب گذشته معلوم شد، انما ذکره ابن قبه، اون چرا که ابن قبه ذکر نمود که اون مسئله بیان بود، من استحالت تعبد به خبر الواحد، از این که تعبد به خبر واحد محال است، یا به مطلق اماره زنیه، فرمود از یک دلیلش استفاده می شد تعبد به خبر واحد، از یک دلیل دیگرش استفاده می شد تعبد به مطلق الزن محال است. این حرف ابن قبه ممنوع على اطلاقه، مطلقا حرف ابن قبه رو قبول نداریم، بلکه ما 7 صورت در این مسئله درست کردیم، در 1 صورت تعبد به زن درست نبود، در 6 صورت دیگه تعبد به زن صحیح بود. و انما یصح حرف ابن قبه همانا درسته، اذا ورد تعبد علی بعض الوجوه، اگر چطور یقبه داره فرقی نداره، این کتاب ما یصح داره فرق نداره، علی هر دو جور بگیریم عرض کنم که مشکل نداره، همانا قوی هست تعبد به زن، عرض کنم که اذا ورد تعبد علی بعض الوجوه، اگر تعبد بر بعضی از وجوه باشه، یعنی در یک قسم، خلاصه تعبد به زن قبیحه، یا بگید انما یصح حرف ابن قبه همانا صحیح هست که حرف ابن قبه این بود که تعبد به زن قبیحه، فرق نداره، اذا ورد تعبد علی بعض الوجوه که یک صورت بود، کما تقدم تفصیل و ذلک، تفصیل مسئله رو قبلا ایشون تشریف فرمودن. ثم انه ربما ينسب الى بعض ایجاب التعبد بخبر الواحد او بمطلق الاماره على الله سالا به معنا قبح ترک یمین در مقابل قول ابن قبه. آخرین نکته در مطلب اول از رسالت الزن اشاره به قول قلیلی از علمای اهل سنت است در مقابل قول ابن قبه. آقای ابن قبه می گفت تعبد به زن ممکن نیست، بعضی از علمای اهل سنت گفتن تعبد به زن واجب است، گفتن عقل حکم می کند واجب است شارع ما رو متعبد کند به امارات زنیه. ابن قبه میگفت ممکن نیست، اینا میگن واجبه. اصل استدلال اینها به مناسبت در بحث حجیت خبر واحد ذکر میشود و مرحوم شیخ ازش جواب میدن، ولی چون اون دلیلشون خیلی مهم نیست اینجا ایشون متعرض اون دلیل نشدن، بلکه خود مدعا رو بررسی میکنند و از بررسی خود مدعاشون بطلان مطلب معلوم میشه. قبل از بیان کلام مرحوم شیخ، مقدمه کوتاهی رو که در اصول فقه زیاد عنوان شده اشاره میکنه. اون مقدمه این است که در اصول خونده ایم دستور شارع و امر شارع، یا بگید حکم شارع، به خاطر ایجاد داعی و انگیزه است در نفس مکلف. پس بنابراین اگر در مورد خاصی قبل از شارع عقل اون حکم و دستور رو داشت، دیگه امر شارع در اونجا لغو و تحصیل حاصل است. و اگر در این گونه موارد شارع مقدس بازم حکم داشت، باید بگیم حکم شارع حکم ارشادی یا امضایی یا تأکیدی است. مطلب یکی، عبارت ها مختلفه. باید بگیم امر شارع امر ارشادی است. بله، اگه در موردی عقل حکم نداشت، شارع مستقلن در اونجا حکمی داشت، اون حکم شارع می شود حکم تأسیسی و امر مولوی. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه مرحوم شیخ سوال میکنن، میفرمایند شما که میگید واجب است تعبد به اماره زنیه، مرادتون صورت انسداد باب علم است یا صورت انفتاح باب علم؟ اگر مرادتون صورت انسداد باب علم است، در صورتی که باب علم منسد باشد، عقل حکم می کند، چون راه دیگری نداری واجب است عمل به زن. چون عقل حکم می کنه، شما که میگید شارع واجبه در اینجا حکم کند به لزوم عمل به زن، یه حکم شارع حکم تا بگید امر مولوی است یا امر ارشادی؟ اگه میگید امر ارشادی است، ما هم قبول داریم. صورت انسداد باب علم چنین، هم عقل هم شارع حکم میکنن، چون راه دیگری نیست یجب العمل بالزن. نهایت امر شارع امر ارشادی. ولی اگر میگید در این صورت امر شارع امر مولوی و مستقل است، این رو ما قبول نداریم، چون در این صورت اگر امر شارع امر استقلالی باشه یا بگید جعل بالخصوص باشه، این تحصیل حاصل و لغو است، چون عقل همین حکم رو داشته بود. مگر این که بین حکم عقل و حکم شارع ما تفاوت قائل بشیم، بگیم عقل میگوید واجب است عمل بر طبق مطلق الزن. چه خبر واحد چه قیاس. ولی شارع حکم مخصوص داره. میگه خبر واحد فقط حجته. در این صورت بله این میشه حکم مستقل. ولی خب اشکالش اینه که آقایون از اهل سنتن و قائل به حجیت مطلق الزن. چه قیاس، چه خبر واحد، چه غیره. این صورت انسداد باب علم. و اگر مرادتون حجیت ظن است در صورت انفتاح باب علم، اینجا دو صورت داره مسئله. شما دقت مرحوم شیخ انصاری رو در این تقسیم بندی ها میتنید، چقدر موشکافی دقیق در یک مطلب خیلی خلاصه چند صورت درست میکنن، این صورت ها رو حکم میشه بیان میکنن، این حاکی از نبوغ و دقت نظر. اگر مرادتون صورت انفتاح باب علم است، اینجا دو صورت داره مسئله. تارتن تحصیل علم مشقت نداره و زحمت نداره، انسان در کوفه است، در مدینه است، در خدمت امام، میتونه بره از امام حکم شرعیشو سوال کنه. شما میگید در این صورت تعبد به زن واجب است، یک صورت. صورت دوم انفتاح باب علم است ولی تحصیل علم عسر و حرج داره. در کدوم یکی از این دو صورت میگید تعبد به زن واجب است؟ اگر میگید تعبد به زن واجب است
در صورت انفتاح باب علم و تحصیل علم آسان است، اینجا تعبد به زن واجبه، واجب عمل کنیم به زنون. سوال میکنیم این واجب واجب تعیینی است یا واجب تخییری، یعنی فقط واجب است به خبر واحد عمل کنیم نه علم. اگه مرادتون اینه که خیلی حرف غلطی است. تحصیل علم ممکن است، هیچ سختی هم نداره. شارع به ما بگه به خبر واحد عمل کن به علم عمل نکن، که غلطه. علم مرتبهش از زن بالاتره، و اگر بگید واجب تخییری است، یعنی شارع میگه دلت میخواد به علم عمل کن، در این صورت دلت میخواد به زن عمل کن، خب این به چه دلیل؟ این دلیل شما چیه؟ که با این که علم ممکن است، هیچ مشقتی هم نداره، تو خونه امام نشستیم، میتونیم از امام الان سوال کنیم حکم شرعی رو، از امام معصوم نپرسیم، بریم از زراره بپرسیم، یا میتونیم از زراره سوال کنیم، واجب تخییری. میتونی از امام بپرسی، میتونی از زراره. خب به چه دلیل؟ با این که تحصیل علم ممکنه، هیچ مشقتی هم نداره، چرا انسان بتونه به اماره و خبر واحد هم عمل کنه؟ این دلیلش رو نمی‌فهمیم. بله؟ هنوز بونجا نرسیدیم که مشقت است. هنوز جاییم که مشقت نیست. دقت کنید. پس بنابراین اگه تحصیل علم مشقت نداره، ما دلیلی نداریم که عمل به زن واجب باشه، چه واجب تعیینی چه واجب تخییری. ولی اگر میگید این حکم در صورتی است که تحصیل علم مشقت داره، خب در این صورت باز عقل حکم میکنن که عمل به زن لازم است، چون تحصیل علم مشقت داره. حکم شارع رو اگر حکم تأکیدی گرفتیم اینجا درسته، اگر حکم تأسیسی و مولوی گرفتی اینجا اشکال داره، تحصیل حاصل و لغو است. مگر حرف صورت انسداد رو بزنیم، بگیم حکم عقل با حکم شارع تفاوت داره. عقل میگه تحصیل علم مشقت داشت به مطلق زن عمل کن، ولی شارع میگه نه، فقط به خبر واحد عمل کن. اگه این حرف رو بزنیم، حکم شارع میشه حکم مولوی، ولی آقایون قائل به این حرف نیستن. پس خلاصه مطلب این شد که کلام این آقایون مجمل بود، چندین صورت پیدا کرد، در بعضی از صور حرفشون درست بود، بنابر بعضی از صور حرفشون تولید مشکل و اشکال میکرد. این خلاصه حرف که یه بیانشم کمی طول کشید، عبارت رو دقت کنید. ثم انه ربما ينسب الى بعض، سپس بدان نسبت داده می شود به بعضی از علمای اهل سنت ایجاب و تعبد به خبر الواحد. اونا میگن واجب تعبد به خبر واحد، او به مطلق الاماره علی الله تعالی. این علی الله متعلق به اون ایجاب است. ایجاب تعبد به خبر واحد یا به مطلق اماره واجب بر خداوند. خداوند لازم است که خداوند واجب قرار بده تعبد به خبر واحد را، به معنا قبح ترکیمین، به این معنا اگر خداوند ترک کنه وجوب تعبد به خبر واحد را کار قبیحی انجام داده. فی مقابل قول ابن قبه، درست در مقابل قول ابن قبه که میگفت ممکن نیست تعبد به خبر واحد، مرحوم شیخ وارد جواب میشن. به این اراده بهی وجوب امضاء حکم العقل بالعمل به عند عدم تمکن من العلم، پس اگر مراد این قائل وجوب امضاء کردن و تأیید کردن حکم عقل است به عمل به اون زن، در این صورت عند عدم تمکن من العلم، در صورت انسداد باب علم، در صورتی که باب علم منسد است، واجب است امضا کند شارع حکم عقل را به بقای تکلیف. شارع باید بگه تکلیف بر تو باقیه، تکلیف هم باقیه، راه دیگری نداری به جز زن، عمل به زن واجب تأیید حکم عقل. این فحسنون، این خوبه. پس اگر مرادتون صورت انسداده، میگید شارع حکم عقل رو تأیید کرده، این رو قبول داری. اما و این اراده وجوب الجعل بالخصوص فی حال الانسداد، اگر مرادتون اینه که در شارع واجب است جعل بالخصوص، یعنی حکم استقلالی، یعنی امر مولوی در حال انسداد، این ممنوعه، این ما قبول نداریم. چرا؟ چون در مقدمه گفتیم امر مولوی شارع در جاییست که قبل از شارع عقل حکم نکنه، و اینجا در حال انسداد باب علم قبل از شارع عقل حکم میکند، عمل به زن لازمه. از جعل الطریق، زیرا بر شارع واجب باشه جعل طریق، قرار دادن طریق بعد از انسداد باب علم، انما یجب علی، همانا واجب بر شارع، اذا لم یکن هناک طریق عقلی، اگر حکم عقل و راه عقل و طریق عقلی نباشه، و هوت زن، که این طریق عقلی در اینجا عمل به زن است، یعنی عقل حکم میکند اگر باب علم منسد است به زن عمل کن، امارات زنیه حجت است. خب چون عقل همچه حکمی داره، دیگه حکم استقلالی شارع ممنوعه. چرا؟ چون موجب تحصیل حاصله، که اون مقدمه رو از خارج گفتیم. الا ان یکونه، مگر بگیم بین حکم عقل و حکم شرع تفاوته، الا ان یکونه لبعض زنون فی نظریه خصوصیتون، مگر این که بعضی از زنون در نظر شارع خصوصیت داشته باشه، شارع بگه فقط همان زن حجت است، ولی عقل میگه مطلق الزنون حجت است. اگر بین حکم عقل و حکم شرع تفاوت قائل شدیم، اینجا اشکالی نداره، حکم عقل میشه حکم شارع میشود حکم استقلالی، و عرض کنم که مولوی نه ارشادی. ولی خب چه کنیم که آقایون اهل سنت قائل به این قول، قائل به حجیت مطلق زنه، یعنی میگن حکم شارع درست مثل حکم عقله، بینشون تفاوت نیستش. خب این یک صورت. و این اراد حکم صورت الانفتاح، اگر این آقا میگه واجب از شارع ما رو متعبد کند به خبر واحد در صورت انفتاح باب علم، اینجا ما دو صورت درست کردیم، تارتن تحصیل علم عسر و حرج نداره، تارتن عسر و حرج داره. فعلا میخوان وارد اون عرض کنم که قسمی بشن که تحصیل علم عسر و حرج نداره. فإن اراد وجوب تعبد العین، اگر مراد این آقا این است که تحصیل علم مشکله نداره ولی واجب است تعبد عینی به خبر واحد، فقط لازمه به خبر واحد عمل کنیم، با اینکه امام نشسته میتونیم بریم از امام بپرسیم، فهو غلطون، یه حرف غلطی است. چرا؟ لجواز تحصیل العلم معه قطعا، چون فرض اینه جایز است تحصیل علم با وجود این زن قطعا، با اینکه میشه به اماره زنیه عمل کرد تحصیل علم جایز، مشکلم نداره. خب در این صورت این غلط ما بگیم به علم عمل نکن، امام نشسته اونجا از امام سوال نکن، برو از ضراره بپرس. و این اراد وجوب تعبد به تخیرن، اگر شما میگید در این صورت با اینکه امام نشستن سوال از امام ممکنه، میتونی از امام سوال کنی، میتونی از ضراره بری سوال کنی. اگر مراد این آقا وجوب تعبد به اون زن است، تخیرن وجوب تخیری داره، میتونی به علم عمل کنی، میتونی به اماره زنیه. فهو مما لا یدرک العقل، ملاک این مسئله رو عقل ما درک نمی کنه که چطور در موردی که تحصیل علم ممکنه عسر و حرج هم نداره، سختی نداره، ما به علم عمل نکنیم بریم به اماره زنیه عمل کنیم. پس این وجوب تخیری از اون چنون چیزهایی نیست که درک کند او را عقل، از لا یعلم العقل، زیرا علم نداره عقل در این صورت به وجود مصلحت فی الاماره. در این صورت عقل ما حکم نمی کنه که اماره مصلحتی داره که یتدارک بها مصلحت الواقع، که تدارک می شود به این اماره مصلحت واقع، اون چنان اماره، اون چنان مصلحت واقعی که فوت می شود به سبب عمل به اماره. در اینجا که امام نشستن عقل نمیگه تو اگر به حرف زراره عمل کردی خلاف واقع در آمد، مصلحت سلوکیه است به تو ثواب میدن. اینجا اتفاقا عقل ما میگه امام نشسته عسر و حرج نداره، برو از خود امام بپرس چرا به حرف زراره عمل کنی. خب این صورتی بود که تحصیل علم مشقت نداشت، اللهم الا ان یکونه، وارد صورتی میشن که تحصیل علم مشقت داشته باشه، اللهم الا ان یکونه فی تحصیل العلم حرجون، مگر اینکه در تحصیل علم مشقت باشه. که یلزم و فی العقل رفع و ایجابه، لازم است به حکم عقل برطرف کردن وجوب اون تحصیل علم را. اینجا عقل میگه تحصیل علم مشقت داره، نمیخواد علم تحصیل کنی، بل به نسب امارت ایجاب تحصیل علم برطرف بشه به سبب نسب امارهی که هیه اقرب من غیرها الالواقع. باید عقل حکم میکنه که خداوند باید اماره ای رو نصب کنه که اون اماره اقرب از غیر اون اماره است به واقع، و یا صحیح تره در نظر شارع از غیر خودش در مقام بدلیت از واقع. اینجا عقل میگه بله، شارع باید حساب کنه، عمل به علم عسر و حرج داره، شارع باید حساب کنه. اگر یک اماره مخصوصی رو عرض کنم، اگر یک دلیل ظنی مخصوصی رو شارع حجت میدانه اعلام کنه، اگر دلیل مخصوصی رو حجت نمیدانه حکم عقل رو تأیید کنه، بگه عمل به زن مطلقا درسته. و الا اگر یک اماره مخصوص رو شارع بدل از واقع نمیدانه، فیکفی امضاؤه للعمل به مطلق زن، اینجا کافیست که شارع امضا کنه عمل به مطلق زن را، یعنی حکم عقل رو تأیید بکنه، که عقل در این صورت میگه عمل به مطلق زن جایز بلکه واجب، شارع هم بفرماید واجب، که صورت الانسداد، مثل صورت انسداد باب علم که عقل میگفت عمل به زن مطلقا واجبه، اینجا هم شارع همین حکم رو تأیید بکنه. پس خلاصت الکلام این که حرف اون آقا به کلیتی که میگفت باطل و درست نیست، مسئله چند صورت داره، در بعضی از صور حرف اون آقا تایید میشه، در بعضی از صور حرفش تایید نمیشه. صورتی چی؟ انفتاح. صورت انفتاح باب علم یعنی صورتی که نبی باشه، پیامبر باشه، اهل سنت پیامبر، یا بعضی از اهل سنت عمل صحابی رو هم و قول صحابی رو هم حجت میدونن در زمان صحابه، اگر قائل به اون قول بشیم در زمان وجود صحابه، قول صحابه برای اونا حکم الله واقعی است، حجته. خب تمام شد. المقام الثانی فی وقوع التعبد بالظن فی الاحکام الشرعیه. عرض شد در رسالت الزن ما سه محور کلی برای بحث داریم. محور اولین بود که تعبد به زن ممکن است یا ممکن نیست. مفصل بیان شد که تعبد به زن ممکن است به حکم عقل. عقل میگه هیچ اشکالی نداره، شارع مقدس ما رو به امارات زنیه متعبد بفرماید. بعد از این که مقام اول اثبات شد، فعلا بحث در مقام دوم است. آیا تعبد به زن عند الشارع واقع شده است یا نه؟ یعنی ما دلیل خاصی داریم که شارع خبر واحد رو حجت قرار داده باشه، یا اجماع منقول رو حجت قرار داده باشه، یا شهرت رو حجت قرار داده باشه، یا نه دلیل خاص نداریم. به عبارت دیگه تعبد به زن واقع شده من الشارع در موارد خاص یا نه. قبل از بیان این موارد خاص، ابتدا مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسئله باید ببینیم قاعده کلی چیست. و به عبارت خودشون در مسئله باید تأسیس اصل کنیم. خوب دقت کنید، از این به بعد در مباحث اصولی و ها کذا فقهی شما با این نکته برخورد می کنید. قبل از ورود به اصل یک بحث، علما میگن اول ببینیم قانون کلی در مسئله چیست. چرا این قانون کلی رو درست میکنن و این اصل کلی رو؟ فایدش اینه، به خاطر این که در موارد مشکوک به این اصل کلی تمسک کنند. مثلا اگر ما اینجا ثابت کردیم قانون کلی جواز عمل به زن است، اگر این رو ثابت کردیم، هر مورد مشکوک حکم ما همینه. میگیم اصل این است که جواز به زن جایز، عمل به زن جایز است. و اگر اثبات کردیم در این قانون کلی حرمت عمل به زن را الا ما خرج به دلیل. اینجا اصل کلی میشه حرمت. هر جا ما شک داشتیم مورد مشکوک داخل در این اصل است. یه مثال فقهی هم بهش اشاره کنیم. در فقه بحث آیا اصل در عقد لزوم، عقد ملکیت لازمه میاره یا ملکیت جایزه. اصل کلی رو اثبات میکنیم در ابتدای بحث، میگیم اصل این است که عقد مفید ملکیت لازم است. وقت در هر عقدی شک کردیم که مفید ملکیت لازم است یا جایزه، اونجا ما تمسک به اون اصل کلی میکنیم، از اون اصل استفاده میکنیم. خب حالا پس بنابراین نتیجه این شد فعلا بحث ما در این است که قانون کلی در عمل به امارات و زنون چیست؟ آیا قانون کلی جواز عمل به زن است یا حرمت عمل به زن؟ در اینجا علما پنج قانون کلی رو مطرح کردن، یا بگید پنج اصل رو تأسیس نمودند. یکی یک باید وارد بشیم این اصول رو بررسی کنیم. اولین اصل و قانون کلی نظر شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قانون کلی این است: عمل به امارات زنیه اگر دلیل خاص نداشته باشیم حرام است. به چه دلیل حرامه؟ می‌فرمایند بل ادلت الاربعه، ادله اربعه دلالت می‌کند که عمل به امارات زنیه اگر دلیل خاص نباشد حرام است. خب حالا این دو سه خط رو بخونیم تا بعد برسیم به بررسی ادله اربعه. المقام الثانی فی وقوع تعبد به زن فی الاحکام شرعیه. مقام دوم در وقوع تعبد به زن است در احکام شرعیه، آیا واقع شده تعبد به زن از سوی شارع یا نه. ثم اذا تبین، وقتی که معلوم شد عدم استحاله تعبد شارع به غیر العلم، معلوم شد که محال نیست شارع ما را متعبد نماید به غیر علم، محال نیست ممکنه، و عدم القبح فی قبیح نیست که شارع ما رو متعبد به امارات زنیه بنماید، ولا فی ترکی، همچنین ترک این مسئله هم بر شارع قبیح نیست، یعنی شارع میتونه در رابطه با یک اماره زنیه بگه به این اماره زنیه عمل نکن. فیقع الکلام مقام اول که اثبات شد، سخن در مقام دوم واقع میشه. فی وقوع تعبد به فی احکام شرعیه، آیا تعبد به زن در احکام شرعیه واقع شده مطلقا در همه زنون، او فی الجمله یا بعضی از زنون رو شارع حجت قرار داده. و قبل الخوض فی ذلک، قبل از این که 5-6 مورد رو ذکر کنن هر یک رو بررسی کنن، لابد دمیم تأسیس الاصل، باید تأسیس اصل کنیم، یعنی قانون کلی رو بیان کنیم. الذی یکون علیه المعول، چرا قانون کلی رو بیان کنیم؟ ثمرش اینه، اون چنان اصلی که معول و تکیه ما بر این اصل خواهد بود عند عدم الدلیل، وقتی ما در رابطه با یک زن خاصی دلیل نداشتیم که زن حجت یا نه، به این اصل کلی عمل کنیم. این در عدم دلیل، وقتی دلیل نداشتیم بر وقوع تعبد به غیر علم مطلقا، اگه هیچ جا دلیل نداشتیم، او فل جمله یا در بعضی از زنون دلیل نداشتیم، دلیل خاص نداشتیم، اینجا تحت این قانون کلی داخل باشه. سنقول، پس میگوییم ات تعبد به زنه، تعبد به زن با این قید الذی لم یدل دلیل علی التعبد به، اون چنون تعبد به زنی که دلیل خاص نداشته باشیم، محرمون بالعدلت الاربعه، ادله اربعه دلالت می کند در این که تعبد به زن اگه دلیل خاصی نباشه حرام است و باطل است و صحیح نمی باشد. خب بیان ادله اربعه سیاتی انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.